نکته مهم دیگر همان گونه که عرض کردیم که شرایط در واقع تفسیر مفردات قرآن رو یکیشو عرض کردیم و اون عبارت بود از تفسیر کلمات قرآن به معانی عصر نزول اون کلمات. این یک شرط برای تفسیر کلمات قرآن بود برای مفسر و مترجم و محقق. اما یکی دیگه از شرایط معنا کردن و تفسیر کردن کلمات قرآن که یک مفسر و مترجم و محقق باید رعایت کنه اینه که از تفسیر کلمات قرآن به معانی که در ذهنش مرتکز شده و جای گرفته و اونس گرفته به شدت پرهیز و اجتناب کنه. چرا؟ چون بسیار دیده میشه که کلمات در زبان عربی در معنای مشهور شدن در حالی که اون کلمه دارای معانی دیگری هم هست و در برخی موارد مقصود از اون کلمه اتفاقا همون معنای غیر مشهوره. خب این نوع کلمات در قرآن مجید فراوان هستند، به چشم میخورن که در آیاتی از قرآن مقصود از اون کلمه معنای غیر مشهوره. و یکی از آسیب‌ها و لغزش‌های مترجمان و بعضن مفسران متاسفانه توجه نکردن به این نکته و تفسیر کلمات قرآن، واژگان قرآن به معنای مشهور یا به معنای ارتکاز یافته در ذهنشون هست، که در خلال بحث‌ها ما در واقع نمونه‌هایی از این کلمات رو مثل واژه نافله به معنای نبه رو بیان کردیم و معناش روشن شد. اکنون نمونه‌هایی از این دست از واژگانی که به معنای مشهور کلمه معنا شده و متاسفانه موجب خطا و لغزش مترجم یا مفسر شده رو بررسی می‌کنیم و نمونه‌های خدمتون تقدیم می‌کنیم و بررسی می‌کنیم. نمونه اول واژه مفاتح هست. واژه مفاتح، خب ملاحظه می‌فرمایید که این کلمه در 3 آیه قرآن استعمال شده و آمده. خب معمولاً معنای رایج از کلمه مفاتح اینه که این کلمه جمع مفتاحه، مفتاح به معنای کلیده. به همین جهت بسیاری از مترجمان متاسفانه مترجمان قرآن این کلمه رو در هر دو آیه به معنای کلیدها ترجمه و معنا کردن. به عنوان مثال حتی در ترجمه دهلوی که یکی از بهترین و کهن‌ترین ترجمه های زبان فارسی هست، این کلمه مفاتح را به معنای کلیدها ترجمه کرده. ملاحظه می‌فرمایید ترجمه شو و عطا کرده بودیم قارون را از گنجهایی که اونقدر کلیدهای او گرانی می‌کرد که جماعتی توانمند اینها رو حمل می‌کردند. اونقدر شنیدید که ثروت قارون زیاد بود که در واقع کلیدهای گنجها و صندوق‌های ثروت قارون رو انسان‌های توانمندی و قهرمانی حمل می‌کردند. این مهمه، این مضمون آیه شریفه هست. خب یا در آیه دیگه، یا خدای متعال می‌فرماید که خانه‌ای که در تصرف شماست، کلید اون خانه دست شماست، یا خانه‌ای که خانه دوست شماست، اشکالی نداره که شما وارد اون خانه بشید و در اون خانه بخورید و مثلا استراحت کنید. خب ملاحظه می‌فرمایید که در این ترجمه ها و بعضن مفسرین کلمه مفاتح را به معنای کلیدها ترجمه کردن و جمع مفتاح گرفتن، در صورتی که این نادرسته. این ترجمه از مفتاح در هر دو آیه غلط و نادرسته و این خطا و لغزش احتمالاً ناشی شده از شباهت کلمه مفاتح با کلمه مفاتیح. چرا؟ چون ارتکاز ذهنی معنای کلیدها برای این دو کلمه هست و معنای صحیح اینه که کلمه مفاتح جمع مفتح هست به معنای خزائن یا گنجینه ها و بعضن هم به معنای صندوق و صندوقچه هم معنا کردم. نه این که جمع مفتاح باشه به معنای کلید، بلکه جمع مفتاح مفاتیح هست به معنای کلیدها. پس دقت کنید که معنای این دعایه اشتباه شده و معنای این دعایه بر اساس این که مفاتح جمع مفتح به معنای خزائن یا گنجینه ها باشه این چنین میشه. یعنی گناهی بر شما نیست که بخورید از هر چه که شما مالک اون خزانه ها و گنجینه ها هستید، یا خانه هایی که خانه های دوستتون هست. خب در این آیه شریفه مقصود از ما ملکتم مفاتحه اموال گنجینه هایی است که مالکیتش در اختیار انسانه، خب یا اموال شخصی انسانه، یا اموال کسی است که انسان قیم و وکیل او هست، یا اموال برده هست، باغ باشه، خونه باشه، حیوان باشه، ذخایر طعام باشه و امثال ذلک. چرا؟ چون این املاک در تملک انسانه، انسان بر اینا تملک داره، قیم و وکیل این اموال هست، مالک این امواله. نه معنای این آیه این باشه که صرفا کلید این در اختیار انسان باشه، نه، مراد این آیه نیست که کلید این خونه ها در اختیار شما باشه، بلکه مراد اینه که اموالش، سلطنتش، مالکیتش و خلاصه ثروتی که تو این خونه ها هست اینا در اختیارتون باشه. و بنابراین خوب دقت بفرمایید که در این گونه واژگان بایستی به شدت پرهیز بشه از معانی ارتکازی در ذهن مترجم، مفسر و محققی که پیرامون مفردات و کلمات قرآن کریم تحقیق میکنه. نمونه دوم واژه شهدا هست. این واژه زیبای شهدا، خب این واژه زیبای شهدا که اصلا این واژه زیبایی و نور داره و دل انسان و ذهن انسان رو زیبا میکنه، نورانی میکنه، جمع شهیده و معنای گواه هم بر این کلمه معروف و مشهور شده و در آیاتی از قرآن هم اتفاقا به همین معنا آمده و استعمال شده. به عنوان مثال آیه 133 سوره مبارکه بقره، ام کنتم شهدا از حضر یعقوب الموت، مگر شما حاضر و گواه بودید اون وقتی که یعقوب رو مرگ فرا رسید. یا در آیه دیگه لولا جا او علیه به اربعه شهدا، چرا چهار گواه برش نیاوردید؟ خب ملاحظه می‌فرمایید در این آیه بسیاری از آیات شهید به معنای گواه هست، گواهی دادن یا گواه بودن یا گواهی آوردن. این استعمال و کاربرد گسترده شهید در معنای گواه و گواهی دادن موجب و باعث ارتکاز این معنا در ذهن مخاطب شده. لذا در هر آیه از قرآن ممکنه این کلمه رو به معنای گواهان معنا کنن و متاسفانه شده. اما این یکی از عوامل خطای در تفسیر قرآن و کلمات قرآن کریمه. نبایستی انسان تا یک معنا یک کلمه رو استعمال میکنه با یک واژه از واژگان قرآن برخورد میکنه، یک معنای ارتکازی به ذهن انسان میاد، سریع اون واژه قرآنی رو به معنای ارتکازی معنا و تفسیر کنه. نه، این خطاست. ببینید در آیه 23 سوره مبارکه بقره همین کلمه زیبای شهید و شهدا آمده و متاسفانه بسیاری از مترجمان شهدا در آیه 23 سوره بقره به معنای گواهان معنا کردن که این معنا نادرست و غلطه. و مرحوم طبرسی بسیار زیبا این واژه رو تفسیر کرده و بعضی دیگر از لغت دانها مثل ابن فارس هم همینطور. مرحوم طبرسی از ابن عباس نقل میکنه که واژه شهدا در این آیه به معنای یاوران و مددکارانه و معنای آیه این میشه که یاوران و مددکاران خود رو بخوانید تا در مثل آوری با قرآن و تکثیر پیامبر به شما کمک کنم، و یاور و مددکار رو به اون جهت شهدا خوانده اند و به این جهت به یاور و مددکار واژه شهدا اطلاق کردن که چون که برای کمک کردن باید حاضر بشه، اگر بخواد کمک دیگری بکنه باید حضور پیدا کنه، لذا به اون کسی که حاضر میشه و طرفی رو کمک میکنه میگن شهید یا شهدا. اتفاقا سیوطی هم به نقل از ابن فارس میگه هر جا کلمه شهید در قرآن آمده و استعمال شده و مقصود از شهید شهید کشته شده در راه خدا نباشه، یعنی قرینه نداشته باشیم که مراد کشته شده در راه خداست، قرینه نداشته باشیم که مراد از واژه شهید کشته شده در راه خداست، در هر جای قرآن که کلمه شهید در قرآن استعمال شده ایشون میگه مگر اون موردی که به معنای کشته شده در راه خدا باشه، در همه جا به معنای شاهد و گواه در امور مردم الا به جز این آیه 23 سوره مبارکه بقره که شهدای در این آیه به معنای شریکان و یاوران هست و باید به این معنا واژه شهدای در این آیه رو ترجمه و معنا کرد. خب اما نمونه سوم، باز از این واژگانی که در قرآن آمده و متاسفانه به معنای ارتکازی در ذهن مترجم یا مفسر ترجمه شده، واژه شدیده. شدید از ماده شدده هست. ابن فارس میگه معنای اصلی این ماده به معنای نیرومندی موجود در یک چیزه، القوت و فشه، و معتقد ایشون که بقیه معانی این ماده هم به همین معنا برمیگردن، و اتفاقا راغب اصفهانی هم اینو به معنای گره و پیوند قوی و محکم گرفته، العقد القوی، یعنی همین معنا. و این کلمه در آیات بسیاری از قرآن به همین معنا هم اومده، یعنی به معنای سخت و شدید. پس کلمه شدید در بسیاری از آیات نورانی قرآن کریم به معنای سخت و شدید آمده. خب و یک بار در آیه 8 سوره مبارکه عادیات آمده و انه لحب الخير لشدید. خب آیا چون که در بسیاری از آیات قرآن شدید به معنای سخت و شدید آمده و به معنای نیرومندی موجود در یک چیز آمده، آیا باید ما در آیه 8 سوره عادیات هم همین معنا رو برای این واژه انتخاب کنیم و معنا کنیم؟ متاسفانه بیشتر مترجمان فارسی زبان این کلمه شدید در آیه 8 سوره عادیات رو و انه لحب الخیل لشدید رو در این آیه به همون معنای سخت و شدید معنا کردن و گفتن معنای آیه اینه همانا انسان سخت علاقمند مال دنیاست، یا بسیار دوستدار ماله، یا فریفته ماله. خب اما خوشبختانه بعضی از مفسران تیزهوش و توانمند و متبحر واژه شدید در این آیه رو برخلاف دیگر موارد این کلمه در قرآن به معنای بخیل معنا کردن، به معنای بخیل تفسیر کردن و معتقدن که در فرهنگ عرب شدید و متشدد به معنای بخیل هم استعمال شده و آمده، همچنان که جناب ابو عبیده در معنای شدید نقل میکنه میگه و انه من اجل حب الخیل لشدید لبخیل یقال للبخیل شدید و متشدد قال طرفه. طرفه یه شاعری بوده میگه ار الموت یعتام النفوس و یستفی عقیلت مال الباخل المتشددی. یعنی چی؟ یعنی انسان به خاطر دوست داشتن مال سخت بخل می‌ورزه و بخیله، بخیل رو شدید و متشدد گفتن. همچنان که طرفه این شاعر دوران جاهلی بوده، این شعری که عرض کردم سروده، در شعر خودش این کلمه رو به معنای بخیل استعمال کرده. میگه انسانهای شریف و بزرگواری رو میبینم که مرگ رو انتخاب میکنن و فرد بخیل آرزومنده، یعنی بهترین مالها رو برمیگزینه. انسانهای شریف دنبال کمالن، چون مرگ در انسان کماله، اما انسان بخیل انسان آرزومندیست که آرزو و طمع به مال دنیا بسته. خب اتفاقا زمخشری هم همین معنا رو گفته. البته زمخشری هم به معنای قوی و شدید معنا کرده واژه شدید رو، و هم به معنای بخیل معنا کرده واژه شدید رو که ملاحظه می‌فرمایید. و فرا هم بله، فرا هم که یه نحوی هست، باز معنای واژه شدید رو به همین معنای بخیل آورده و ایشون میگه که به معنای بخیل هست در این آیه شریفه، یعنی همانا انسان بسیار دوستدار ماله و به معنای بخیل هم آورده. البته فرا هم به هر دو معنا آورده، هم به معنای بخیل آورده و هم به معنای در واقع همون دوستی شدید. خب این نکته رو اینجا عرض کنیم که و انه لحب الخیل لشدید، در این آیه شریفه سوره مبارکه عادیات که ملاحظه فرمودید، واژه خیر هم همینطوریه. در این آیه شریفه باید توجه کنیم که به چه معنایی بایستی معنا بشه. معنای معروف و مشهور و مرتکز از این واژه در ذهن عموم مردم و عموم لغویین، لغت دونها، به معنای هر چیز مطلوب و خوبه. خیر یعنی هر چیز مطلوب و خوب، در حالی که این کلمه در قرآن در معانی متعدد و مختلفی به کار رفته و در این آیه به معنای هر چیز مطلوب و خوب نیست، بلکه به معنای ماله. و خوشبختانه راغب اصفهانی درباره این معنای خیر میگه برخی از علما گفتن که به مال خیر گفته نمیشه مگر زمانی که اون مال انبوه و زیاد باشه، پس بنابراین به مال زیاد و انبوه هم کلمه خیر اطلاق میشه. خب نمونه چهارم واژه و کلمه انسب هست. ملاحظه میفرمایید فاذا فرخت فنسب. این فعل انسب در قرآن کریم یک بار آمده، اونم در آیه هفتم سوره مبارکه شرحه. خب این کلمه و واژه انسب مستحضرید که فعل امر از ماده نصب و یکی از معانی نصب برافراشتن و منصوب کردنه و امروزه در لسان فارسی و عربی کاربرد این معنا به همین معنای نصب کردن و برافراشتنه. به همین دلیل ممکنه بعضی با شنیدن این آیه شریفه فاذا فرخت فنصب همین معنا به ذهنشون مرتکز بشه و تبادر پیدا کنه. و متاسفانه برخی از مترجمان قرآن در ترجمه این آیه شریفه نیز این کلمه رو به معنای منصوب کردن مترجمه کردن، فاذا فرخت فنصب رو به معنای منصوب کردن ترجمه و معنا کردند. خب به عنوان مثال مترجم آقای بروجردی در ترجمهش ملاحظه فرمایید این گونه آورده ای پیغمبر ما، پس چون فارغ شدی از تبلیغ رسالت علی رو منصوب کن به مقام امامت. خب آیا اینه ترجمهش؟ آیا معنای نصب اینه؟ نه، معنای نصب به معنا کلمه نصب و واژه نصب معناش در این آیه شریفه به معنای منصوب کردن نیست، غلط نادرسته، بلکه نصب در این آیه به معنای خود رو برای انجام کاری به مشقت انداختنه. اینه معناش. توضیحش اینه که نصب در لغت دوتا معنا داره، برای نصب در لغت دوتا معنا بیان شده، یکی تلاش و رنج و سخت کوشی، این یک، و دیگری منصوب کردن و برافراشتن. و چیزی که مثلا شاخصی رو در جای نصب کنه طرف، میگن نسب توهول العام، یا او رو برای فلان کار منصوب کردم میشه نسب توه للعام، فلان منصب رو بهش دادم و زحمت اون کار رو به عهده طرف گذاشته، میگه از واژه نسبه استعمال میکنه و استفاده میکنه. و ابن فارس هم در رابطه با معنای رنج و منصوب شدن میگه، مینویسه نسب یعنی شخص برای انجام کار بیسته، پیوسته تلاش کنه تا خسته بشه و از پای بیفته. خب ملاحظه بفرمایید، این دو معناست که برای واژه نسب در لغت عرب آمده و هر دو معنای رنج و منصوب کردن اتفاقا در قرآن آمده، اما در هر آیه‌ای در معنای خاص خودش. در آیه 62 سوره کهف آمده لقینا من سفرنا هذا نصبا، یعنی از این سفرمون رنج بسیار دیدیم، راجع به حضرت موسی و حضرت خضر. در اینجا نصب یا نصبا به معنای رنج و مشقته، اما در آیه 19 سوره غاشیه به معنای منصوب کردنه و الالجبال کیف نصبت، بنگر به این کوها نگاه کن که چگونه برافراشته شدن. خب پس از بین این دو معنا در سوره مبارکه شر مقصود ان فنسب اینه که ای پیامبر، ای رسول ما، برای تبلیغ رسالتت خود رو به تلاش بینداز، به رنج و مشقت بینداز خودت رو و تلاش کن. پس ببینید، ملاحظه بفرمایید که این نکته رو دقت کنید، نبایستی نسب معنای ارتکازی که منصوب کردن برافراشتن باشه، نه، بلکه در اینجا به معنای غیر ارتکازی است که همون تلاش و رنج پیامبر هست برای تبلیغ رسالت. و این نکته هم خدمتون عرض کنم، یه نکته ادبی هست که اگر فعل مضارع نسب ینسبو باشه به معنای رنج کشیدن میاد، و گفتن اگر فعل مضارع از نسب ینسبو باشه به معنای منصوب کردنه. اینم یک در واقع معیاری است برای تشخیص یکی از این دو معنا. نتیجه این که یکی از شرایط و بلکه از مهمترین شرایط معنا کردن و تفسیر کردن واژگان و کلمات قرآن عبارت است از پرهیز از تفسیر این کلمات به معانی که در دوره‌های بعد از نزول قرآن و زمان معاصر در اون معانی استعمال شده. و دومین شرط معنا کردن کلمات قرآن پرهیز ذهن محقق و مفسر است از معانی ارتکازی و متبادر در ذهن مفسر و محقق.